یاد بگیریم. سلام علیکم، شب حضرت عالی به خیر، عزاداری ها و زیارت ها قبول و حلول ماه ربیع الاول رو هم تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای ملایی عزیز، بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. حلول ماه ربیع الاول، آقا رضا، صدقه اول ماه دادی؟
با اجازه شما بعد مغرب یه مبلغی رو خلاصه. آره
گفتم اگه ندادی به نیابت از ما هم بدید.
میدیم، دوباره میدیم آقا، دوباره میدیم. مؤمنین مؤمنات رفقای خوبی مثل شما آقا، جایگاهشون بالاتر از این حرف است. دلمون هم براتون تنگ شده ها.
بله متشکرم، خیلی ممنون. واسه شما شنیدیم، برای ما تجدید خاطره بود.
زنده باشید. یه سلام علیک بفرمایید، من یه سوال دارم.
بله خدمت شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. در چنین شبی که یکی از دوستان ما چند سال پیش پیشنهاد می‌کرد که این شب رو و روز اول ربیع الاول رو به عنوان روز ایثار و فداکاری نامگذاری بکنیم تا خاطره این واقعه بزرگ تاریخ اسلام که گره خورده با نام و یاد مولالمجاهدین علی علیه السلام همیشه زنده باشه.
بله
تبریک از من خدمت همه شنوندگان گرامی، مخصوصا ایثارگران و همه کسانی که در مسیر دفاع از حق حاضر میشن به تأسی از امیر مؤمنان علی علیه السلام جان خودشون رو فدا بکنن و ایثارگر هستند و روی ایثارگری درشون هست.
بله بسیار ممنونم. یه نکته رو من قبل از اینکه با آقای بهرامی خوشرود ادامه بدیم یادم رفته بود بگم، ما یه بخشی شعر داشتیم، شعرخوانی قبل از اینکه آقای بهرامی وارد برنامه بشن، که صدای استاد موسوی گرمارادی بود. یه کسالتی دارن استاد موسوی گرمارادی، امشب به نظرم دعاشون کنیم و از امیرالمومنین بخوایم که این مداح اهل بیت علیهم السلام رو در قالب شعر، شعر آیینی ان شاء الله خلاصه سلامتی و عافیت عنایت کنن. خب آقای بهرامی، ما الهی آمین. آره آره ما تو قرآن کریم آیاتی داریم که به ایثار، به فداکاری، به از جان گذشتگی اشاره میکنه، عبارات نزدیک به هم حتی دارن. مثلا سوره 15 آیه 15 سوره مبارکه حجرات، 111 سوره مبارکه بقره که حالا متن رو دیگه ازش عبور میکنیم، و مشخصا آیه 207 سوره مبارکه بقره که الان هم خونده شد. یه کوچولو در این خصوص صحبت بفرمایید برامون و قصه لیلة المبیت.
ببینید یه مقدار اون بحث تاریخی رو یه مروری بکنیم.
خب
البته خب قضیه اصلش معروفه، ولی ممکنه بین شنوندگان ما کسانی باشن که با بعضی از جزئیات آشنایی نداشته باشن یا نوجوانایی باشن که خوبه یه خیلی فشرده. البته آیه ملایی اجازه فرمایید.
در خدمتیم.
ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از بعثتشون خب شروع کردن اسلام رو تبیین کردن و با اون مظاهر شرک مبارزه کردن. طبعا سران شرک، بزرگان قریش تحمل نمی کردن این دعوت پیامبر رو و دشمنی هاشون شروع شد، مخصوصا از سال سوم به بعد که دیگه جنبه عمومی تر و رسمی تری پیدا کرد، از مسخره کردن، تهمت زدن، آزار رسوندن، حتی دیگه شنیدید انواع اقسام آزارهایی که به پیامبر میرسوندن.
بله.
بعد مسلمان ها رو شکنجه کردن، پیروان ایشون رو آزار رسوندن، حتی قضیه اون حصر مسلمان ها پیش اومد که کسی حق داد و ستد با اینها نداشت، حق مراوده نداشت، اینا در شعب ابی طالب موندن و چه سختی ها کشیدن. اینها همه اثر نکرد و روز به روز بر تعداد پیروان پیامبر افزوده میشد. یه گروهی از مردم یثرب تو سال 11 هم 5 نفر بودن، اومدن و پیامبر ملاقات کردن تو ایام حج. اینا رفتن و زمینه ساز شدن که یه عده دیگری سال بعد اومدن 12 نفر با پیامبر دوباره ملاقات کردن، مسلمان شدن و پیمان
بله.
بستن که به پیمان اول عقب معروفه.
بله.
سال بعدش که دیگه در واقع از هم حدود می سال 13 هم به بعثت میشد، 75 نفر اومدن این دفعه از یثرب.
خب.
حالا از مدینه خودمون که حالا بعدن شد مدینه، اومدن با پیامبر پیمان بستن و گفتن که شما تشریف بیار شهر ما، ما از شما حمایت میکنیم همونطوری که از زن و بچه خودمون حمایت میکنیم. این دیگه یعنی اسلام دیگه گسترش پیدا کرده، دیگه از محیط مکه فراتر رفته. حالا یه دم رفتن حبشه و داستانش مفصله دیگه. اینا دیدن، این دشمنان پیامبر دیدن نه قضیه خیلی جدی است و یه جلسه ای چیدن که به قول خودشون مشکل رو اساسی حل بکنن.
بله.
گفتن مثلا پیامبر رو حبس بکنیم، یا گفتن که خب حبسش هم بکنیم به هر حال فایده نداره، بعد دوباره ایشون ممکنه بیان ایشون رو آزاد بکنن، میخوان تبعیدش هم بکنن، میره جای دیگه تبلیغ دینش رو میکنه، بهترین راه اینه که ایشون رو بکشیم. این تو قرآن هم به این مطلب اشاره شده در سوره انفال آیه 30 و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک.
بله.
و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. اینا کافران در ضد تو اومدن چاره جویی کردن رو گفتن حبست کنیم، حبسش کنیم یا تبعیدش کنیم یا بکشیم. خلاصه میفهمن که خداوند بهترین چاره جویانه و چاره های اونا و مکر اونها رو خداوند خونسا کرد. ابو جهل بود که پیشنهاد داد که آقا بیاین ایشون رو بکشیم، منتها چون کشتن پیامبر به عنوان یک فردی از بنی هاشم تبعات اجتماعی داشت، میتونست باعث خونخواهی بنی هاشم و همپیمانان بنی هاشم بشه، این گفت که بیایم از هر قبیله یک نفر انتخاب بشه دست جمعی بکشیم پیامبر رو.
درست.
و با این کار خونش در بین قبایل پخش میشه، بنی هاشم هم دیگه چاره‌ای جز گرفتن خون بها نخواهند داشت، یه دیه جمع میکنیم میذاریم سر هم دیگه، پولی به عنوان دیه بهشون میدیم و هم از شر بنی هاشم راحت میشیم و هم از شر مثلا پیامبر به تعبیر اونو نعوذ بالله، و به تعبیر خودشون راحت میشیم از این مشکلی که پیش اومده.
درسته.
پیامبر از طریق وحی خبردار شد و اومد به امیرالمومنین اطلاع داد که برای اینکه من بتونم به سلامت خارج بشم شما باید در بستر من بخوابی. نکته جالب این که امیرالمومنین وقتی پیامبر پیشنهادش فرمود نگفت اگر بخوابم چی میشه، مثلا من زنده میمونم نمیمونم، پرسید آیا با این کار شما جان سالم خواهد موند، شما زنده خواهی موند؟ پیغمبر فرمود بله. امیرالمومنین لبخند زد و فرمود چشم من میخوابم و سجده شکر به جا آورد که پیامبر زنده خواهد موند. این نکته خیلی مهمیه که حالا بله. بحثای کلامی هم باید بهش توجه بشه.
درسته.
و خلاصه یه جمله هم به رسول خدا فرمود که پیامبران سخت بیشترین سختی ها رو دارند در بین مردم و خداوند دوستان خودش رو به اندازه ایمان و جایگاهشون امتحان میکنه، و بعد مقایسه کرد و فهمود در این حادثه من مثل ابراهیم خلیل هستم و تو مثل اسماعیل ذبیح که باید زر بشی. در واقع این نکته خیلی مهمی است که امیرالمومنین آماده جانفشانی بود، یعنی خودش رو ببینید یه نکته بگم آقای
جانم
شاید دوستان توجه نداشته باشن.
خب
امیرالمومنین در ماجرای شب هم بارها به جای پیغمبر خوابیده بود.
درست.
تاریخ فهم که ابو طالب برای اینکه کسی حمله نکنه، احیانا به قول خودمون پیامبر رو ترور نکنن، دستور میداد فرزندانشون جای پیامبر رو شبانه عوض میکرد و میگفت مثلا به جای ایشون کسی دیگه بخوابه. امیرالمومنین بارها به جای پیامبر در دوران شب خوابیده بود.
خب
اما اونجا احتمال داشت که کسی بیاد پیامبر رو بخواد به شهادت برسونه، اما در لیله
قطعیه.
قطع احسن تو همین میخوام بگم. آه. قطعی بود که اینا حمله میکنن و میخوان بکشن پیامبر رو، و میگن که رسول خدا و امیرالمومنین همدیگر رو در آغوش گرفتن موقعی خداحافظی و سخت گریه کردن، یعنی گریه وداع بود، گریه‌ای که دیگه امیرالمومنین آماده جانفشانی و شهادت بود.
درسته.
به هر حال پیامبر از اونجا تونستن، به هر حال یه جوری بوده موقعیت که
خوب.
اونایی که خونه رو محاصره کرده بودن محل خوابیدن پیامبر رو میدیدن. حالا ما نمیدونیم پیامبر آیا تو محیط مثلا آیا باز خانه میخوابیدن یا اینا، شما جزئیات رو نمیدونی، ولی میدیدن که کسی در بستر خوابیده و فکر میکردن که پیامبره.
درسته.
و به همین از این فرصت پیامبر استفاده کرد، اینا تا صبح که میخواستن حمله بکنن بودن، محاصره داشتن خونه رو و پیامبر از شهر خارج شدن. بعد که حمله کردن اولی سنگ بارون کردن بستر پیامبر رو.
بله.
به خیال این که دارن پیامبر رو میزنن، اول سنگ بارون کردن و بعد حمله کردن و خدا امیرالمومنین روپوش مخصوص پیامبر رو خودشون کشیده بودن. وقتی دیگه خوب سنگ باران کردن و بعد حمله کردن، میگن اولین کسی که خودش رو به بستر پیامبر رسوند خالد بن ولید بود. و خلاصه وقتی خالد وارد شد، امیرالمومنین اینجا بود که دیگه روپوش رو از صورت خودش کنار زد و
دیدن که
حمله کرد به خالد و با خالد درگیر شد. میگن شمشیر رو از دست خالد گرفت، خالد وحشت زده فرار کرد، بقیه هم فکر کردن چه خبر شده، اونا هم ترسیدن و خلاصه دیگه دیدن که امیرالمومنینه. ازش پرسیدن که از گفتن تو که علی هستی؟ گفت بله من علی هستم. گفتن پس محمد کو؟ امیرالمومنین فرمود که مگر به من سپرده بودی ایشونو که سراغش از من بگیری؟ بعد خلاصه یه کتک مفصلی به امیرالمومنین زدن و حتی میخواستن امیرالمومنین رو بکشن. یه عده‌شون گفتن نه حالا فعلا نکشید، شاید مصلحت نباشه، حبسش کردن. و در روایتی از خود امیرالمومنین نقل شده که چون این ماجرایی از جالبه، یه فردی از سران خوارج به نام ابن کواب امیرالمومنین خواست طعنه بزنه، گفت اون زمانی که خداوند یاد میکنه در قرآن از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، موقع که خداوند میفرماید که اون موقع که کافرین اخراج کردن پیامبر رو و رفتن به غار پناه بردن پیامبر و ابوبکر، تو کجا بودی؟ به امیرالمومنین خواست طعنه بزنه که تو کجا بودی اون موقع مثلا. امیرالمومنین بهش گفت وای بر تو، من تو اون موقع من در بستر پیامبر خوابیده بودم که مهاجمان قریش حمله کردن و من رو به زیر باد کتک گرفتن، در حالی که در دست هر کدوم از اونها چوبی خاردار بود، چون نمیخواستن امام رو بکشن.
بله.
شمشیراشون رو کنار گذاشته بودن، میگه با چوبهای خاردار، از خود امام نقل شده اینها، با چوبهای خاردار من رو چنان زدن که تمام پیکرم متورم شد و تاولهای بزرگی بر بدن من ظاهر شد. بعد از اون من رو بردن خواستن بکشن، برخیشون گفتن فعلا نکشید، بریم دنبال پیامبر.
بله.
و بعد من رو با زنجیرهای آهنی بستن و توی خانه قفل داشت من رو قرار دادن، بازداشتم کردن. ببینید این درسته که امام به هر حال به شهادت نرسید اون شب، ولی خیلی آسیب دید و
در مزان کشته شدن بودن.
بله بله. و جز جانبازی های امیرالمومنین یکیش هم همین شبه که ایشون به شدت بدنشون مجروح شد. حالا بعضی هم میگیم که خب آقا اگه صرف جانفشانی باشه
آره چرا که نه، ما یه بخشی رو دوستانم انتخاب کردن میخواییم حظ ببریم، جانمون در واقع حال بیاد، سر حال بشیم با نام امیرالمومنین علی علیه السلام، برگردیم و حالا از زاویه جدید به قصه لیلة المبیت با اجازه شما نگاه بکنیم. آقای بهرامی خیلی ممنونم ازتون. گفتش که اهلی شیرازی میگه این شعر از اوست: آن شهنشاهی که بحر لافتی را گوهر است، شهنه دشت نجف شاه ولایت حیدر است. در شب جان باختن بر جای احمد تکیه زد، زان که جای مصطفی هم مرتضی را در خور است.
سپاه پلک هایش چند لشکر را تکان می داد. علی با خود به خانی قلب منبر را تکان می داد. به وقت ظهر سلمان را کرم می کرد و حاتم را عیار راستگوییش ابوذر را تکان می داد. خودش نه پلک برهم می زد و این گونه بی پیکار، دل هر مالکی مانند اشتر را تکان می داد. و جبرائیل درسش را به حیدر چون که پس می داد، علی ابن ابی طالب فقط سر را تکان می داد. و جبرائیل درسش را به حیدر چون که پس می داد، علی ابن ابی طالب فقط سر را تکان می داد. نه در دنیا دل ما را که نام مرتضی قطعا به وقت مرگ هم اعضای نوکر را تکان می داد. میان گرد و خاک جنگ تا او را ببیند هم علی بودان که از جایش پیامبر را تکان می داد. همیشه بعد دیدار علی از بس تحیر داشت، یکی باید می آمد دوش قنبر را تکان می داد.
به 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 به، چه نام زیبایی داره علی علیه السلام، حیدر، چه کلمات نورانی هستند برای خطاب کردن او، برای نام بردن از این وجود بی نظیر در عالم بشر. دوستان عزیز شنونده 20:45 دقیقه خدمتتون از رادیو معارف اعلام میکنم ویژه برنامه جان پیامبر مناسبت شب اول ربیع الاول لیلة المبیت تقدیم حضور شما خوبان شنونده میکنیم این برنامه رو. و خب بذارید نگاهی بکنیم به بعضی از حرفای شما عزیزان. مردی که جان بده است شب لیلة المبیت جای رسول خفت به بستر فقط علی است. 912-47-13 علی سر خدا بود، جز خدا هیچ کس علی را نشناخت. مصطفی نظامی از محلات، از استان مرکزی. خیلی ممنون و متشکرم از علی محمد مزروع از کاشان که ایشون هم تبریک گفتن حلول ماه ربیع الاول رو و هم یکی دو بیتی در خصوص امیرالمومنین علی علیه السلام برامون ارسال کردن به 30553. و اینم عرض کنم که ما در برنامه الان دقایقی است در خدمت محقق و پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مرتضی بهرامی خوشنودی هستیم. آقای بهرامی با ما هستید؟ قربان.
بله،
عرض میکنم که
لذت بردم از این شعری که پخش کردید.
آره واقعا انتخاب آقای غضنفری بود، چه شعر جوندار و قشنگی، هضمی برای آدم. آقا در مورد آیه 207 سوره مبارکه بقره، همین آیه‌ای که حالا درباره لیلۃ المبیت و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله تا انتها، اگه یه جستجوی کوچولویی حتی یه آدم غیر متخصصی در بحث تاریخ، در بحث کلام، در بحث تفسیر مثل من انجام بده، به راحتی میبینه نامهای بزرگی که این آیه رو در شأن مولا آوردن. مثلا ثعلبی، مفسر معروف اهل سنت، حاکم حسکانی تو شواهد و تنزیلش نه یه بار و دو بار، سه چهار بار از سه چهار نفر، از مثلا ابو سعید خدری، از ابن عباس، از عبدالله ابن سلیمان، از بعضی های دیگه، یا مثلا حالا طبری و نمیدونم احمد ابن احمد حنبل و اینها، همه گفتن این آیه درباره علی علیه السلام به شکلهای مختلف، به عبارتهای مختلف. و حالا یه سوال، آیا حقیقتاً خوابیدن در بستر بستر رسول خدا توسط امیرالمؤمنین این فضیلتی برای اون حضرت محسوب میشه یا خیر؟
بله، بسیار خوب. عرضم به حضورتون که در پاسخ سوال شما اول نکته عرض کنم، همین که خداوند می ستاید این رفتار امیرالمؤمنین رو، یعنی فضیلت حساب میشه.
آها، یعنی تو همین آیه؟
بله، تو همین آیه.
بعد همین آیه هم ظاهرا همون شب نازل میشه، درسته؟ اگه اشتباه نکنم.
حالا نمیدونم زمان نزول آیه رو، چون ببینید سوره بقره ارزم بودتون که در مدینه نازل شده.
آها، آره. خب.
ولی ممکنه این آیه یا جدا نازل شده باشه، این رو باید
یا مجددن مثلا
بلاخره. بله، یا نزول دوباره داشته، چون بعضی آیات هست که غیر از نزول ابتدایی نزول دوباره در پیغمبر نازل شده.
درسته،
ممکن از اون موارد باشه. ولی نکته ای که هست اینه که به هر حال همین که مفسران نقل کردن که این آیه در شأن امیرالمومنینه، همین کفایت میکنه که این فضیلت بزرگی.
آره، من یه نکته رو الان دیدم آقای بهرامی، ببخشید با هم چون بحث میکنیم، ثعلبی تو تفسیر خودش تو شأن نزول این آیه نکاتی رو میگه و میگه و میگه و بعد میگه که این آیه هنگامی که پیامبر به سوی مدینه در حرکت بود در شأن علی نازل شد.
آه، یعنی بعد از خروج پیامبر.
اینجوری مینویسه ایشون.
بله، خب اینا باید از دیدگاه جمع‌آوری بشه. این نکته‌ای که گفتیدم خب مؤید همینه که این آیه در اون زمان نازل شده بوده، حالا بعداً در سوره بقره گنجانده شده.
درسته،
چون آیات دیگری هم داریم که این من همون آیات قبلش هم که درباره یکی از دشمنان پیامبره، اونم خوب. مربوط به ماجراهای دوران مکه است. اینا رو توجه داشته باشن اونا که هر تحقیقن.
درسته،
ولی این میخوام اینو نکته ارزو کنم، غیر از این آیه ما روایتی هم داریم که خودتون هم اشاره کردید اول برنامه، که خداوند مباهات کرد به خوابیدن امیرالمومنین در بستر پیامبر. و تو روایت داریم که به جبرئیل و میکائیل خداوند فرمود که کدومی که از شما دو نفر حاضر مثلا ایثار بکنه عمرش کوتاه‌تر از دیگری باشه. اونا ساکت موندن و بعد گفت برید در زمین ببینید که دو بنده من ارزم به حضورتون که یعنی علی و محمد،
خب
که بینشون من برادری قرار دادم، علی حاضر شد با خوابیدن در بستر پیامبر جان خودش رو فدای برادرش کنه. و اونا اومدند و شروع کردن در واقع به امیرالمومنین تهنیت گفتن که به به ای پسر ابو طالب، چه کسی مثل تو، خداوند پیش ملائکش به تو مباهات میکند.
بله،
فضیلت بزرگی است. منتها برای اینکه توضیح داده بشه، میبا کسی فکر نکنه توضیح داده بشه مطلب، کسی فکر نکنه که خب هر کسی چون این ایثاری کرد پس همین مقام رو میتونه داشته باشه. بله ببینید، ما تقصیر میکنیم به سیره امیرالمومنین در ایثار و فداکاری، قطعا باید ایشون رو الگوی خودمون قرار بدیم، تو این بحثی نیست، ولی ارزش یه عمل فقط به همون جنبه فیزیکی و خودمون ظاهر عمل نیست.
بله
اولا توجه داشته باشید که این حرکت امیرالمومنین شروع گسترش اسلام بود و به خاطر اهمیتی که هجرت داشت بعداً به عنوان مبدع تاریخ اسلام قرار گرفت.
درست.
و به تعبیری که از دوستان اهل تحقیق اون آقای علیرضا احمدخانی تو این کتابی که درباره جانبازی‌های امیرالمومنین نوشتن گفتن اون شب شب اول تاریخ بود، به تعبیری شب اول تاریخ اسلام، که درست قبلش بعثت بود، اما اون گسترش و عظمتش از اینجا شروع شد. و آثار این عمل رو در نظر داشته باشیم که این کار امیرالمومنین باعث حفظ جان پیامبری شد که خاتم الانبیاء خاتم المرسلین. دقت می‌فرمایید؟
بله.
یه همچین اثری در رفتار عمل امیرالمومنین بود که تو خیلی از ایثارها این اثر به این عظمت نیست.
بله.
مثلا شما حتی ممکنه ایثار بکنی جان صدها نفر رو نجات بدی، اما جان صدها نفر با جان یک فردی که در واقع خاتم الانبیاء اون سید البشره
خودش جان عالمه،
بله جان عالمه، بلازه نزد اهل معرفت یکی نیست. و نکته دیگه این که ارزش عمل به اون معرفتی است که پشت عمل خابیده، به اون ایمانی است که هست در پشت عمل است. ما روایات متعددی داریم، مرحوم کلینی تو اول کتاب کافی جمع کردن
خوب.
و یک بابی با عنوان کتاب العقل والجهل از جمله این، مثلا این تعبیر در این روایات اومده از امام صادق علیه السلام که ان الثواب علی قدر العقل، ارزش هر عملی و ثوابش به اندازه عقل اون فردی است که این عمل رو داره انجام میده، اون عقلی که باعث معرفت فرد میشه. در روایتی از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله هست تو همون باب دوباره‌شو نقل میکنه که وقتی که بگن به شما گفتن فلانی آدم خوبیه، اذا بلغكم عن رجل حسن حال، گفتن آدم خوبیه، فانظروا فی حسن عقله، ببینید عقلش چطوره، فانما یجازا به عقله، او فرد با عقلش جزا داده میشه. مرحوم مجلسی در توضیح این جمله فرمودن که یعنی اعمال فرد رو به اندازه عقلش میسنجن و کل من کان عقله اکمل کان ثوابه اجزل، هر کس که عقلش کامل تر باشه ثواب بیشتری داره. خیلی زیاد داریم روایات در این باره، حتی یک روایت دیگر هم بخونم برای تکوین بس که
بله.
خدا فرمود هیچ چیز ارزشمندتر از عقل خداوند بین بندگانش تقسیم نکرد. بعد فرمود فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خوابیدن آدم عاقل از شب زنده داری آدم خوابیدن
آدم عاقل
از شب زنده داری آدم جاهل افضل برتره.
بله.
و فرمود یه آدم عاقل اگر بمونه حرکت نکنه این بهتر از یه آدم حرکت کردن و تلاش و تکاپوی انسان جاهل. خب شما کدوم عقلی رو به اندازه امیرالمومنین میبینید در بین صحابه، در بین مؤمنین؟ امیرالمومنینی که وصل به نفس پیامبره، مگه جان پیامبر نیست؟ مگه پیامبر عقل کل نیست؟ مگر پیامبر عقل اول نیست به تعبیر روایات؟ و امیرالمومنین نفس اوست، جان اوست. این عقل در واقع باعث معرفتی میشه که بالعقل استخرج قول الحکمه، به قول خود امیرالمومنین.
درسته.
با عقل که به حکمت انسان میرسه و معرفت بالایی رو کسب میکنه. من برای اینکه خام نباشه یه مثالی بزنم، مگه تو جنگ خندق پیغمبر نفرمود که یک ضربه‌ای که در اون جنگ امیرالمومنین زد افضل من عبادت فقله؟
بله بله،
یه ضربه که خود ضربه که فینسه اون این ضربه رو هر کس دیگه هم بزنه، اما اون معرفتی که پشت این ضربه هست و آثاری که پشت اون ضربه هست باعث یک همچین عظمتی برای اون ضربه شد که شیعه و سنی هم نقل کردن. و خوابیدن امیرالمومنین در بستر پیامبر با چنین پشتوانه معرفتی و با چنین آثاری که داشت قطعا فضیلتی است بی بدیل. حتی من میگم که نمیشه خیلی تشبیهش هم کرد به خیلی از فضیلت‌های دیگری که برای دیگران نقل شده. ما رو خدا رو شکر میکنیم که پیروی کمچین امامی با چنین فضایلی هستیم.
الحمدلله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعیمت المعصومین علیه مسلم. آجای بهرامی خوشنودی استاد متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدیم نکاتی رو از شما یاد گرفتیم و اجازه بفرمایید جرف زحمت کنیم.
خواهش میکنم. حتی بحث لیلت المبید مباحث زیادی داره، من دیدم که دوست عزیزمون آقای دکتر روستایی هم انشالله در ادامه برنامه خواهند بود
انشالله.
پیشابیش خدمت ایشون هم عرض تبریک داریم اول ماه ربیع الاول و همچنین از شما تشکر و خداحافظی میکنم، در پناه خدا باشید.
ممنون و متشکرم. شما هم در پناه خدای علی باشید انشالله. شبتون بخیر و التماس دعا. 25 دقیقه است جان پیامبر از رادیو معارف در شامگاه آخرین روز از ماه صفر در شب اول ماه ربیع الاول تقدیم شما عزیزان شنونده بشه.
یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی خاتم نگین قبله اهل یقین، ذکر هر مؤمن بود یا المؤمنین. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا حیدر یا یا مرتضی، یا حیدر
یا مرتضی. بله 3553 جاییه که من این مطالب رو از اونجا تقدیم شما میکنم. سلام، ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول چه بگویم در مورد علی علیه السلام که امشب جان خود را فدای رسول خدا کرد تا مردانی او را نکشند، که همون مردان بعد از سالها، بعد از 13 سال علی را لایق خلافت رسول خدا ندونستند. سلام بر امیر مؤمنان نزاعی از مرند آذربایجان شرقی. سلام، وقت بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. تبریک میگم شب اول ماه ربیع الاول رو، جانم فدای علی. اللهم عجل ولیک الفرج. خانم طهماسبی از اصفهان. علی حبه جنه، قصیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه. حاجیوند از احفاظ.
ام البنین عباس در هر لحظه حساس میان عرصه هیجا، علی گوید علی گوید حیدر حیدر به وقت کار خانه در میان خانه ای کوچک، تپش های دل زهرا، علی گوید علی گوید حیدر حیدر.
عزیزان شنونده، باز هم حرفاتون رو به 3553 مطرح بفرمایید در مورد امیرالمومنین، مدح او در ثنای او یا جمله‌ای یا شعری نکته‌ای اگر بلد هستید. خیلی متشکرم ازتون. جان پیامبر ویژه شب اول ماه ربیع الاول لیلة المبید ادامه پیدا میکنه حضور شما با گفتگویی که انجام خواهم داد با حجت الاسلام و المسلمین دکتر اکبر روستایی، محقق و پژوهشگر ارجمند. سلام علیکم، شب حضرت عالی بخیر. عزاداری ها قبول و زیارت ها و حلول ماه ربیع الاول رو هم تبریک میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم بنده خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیزی که این برنامه زیبا رو دنبال میکنن، و بنده هم خدمت شما حلول ماه مبارک ربیع، ماه شادی اهل بیت علیهم السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که اعمال و عبادات شما و همکاران و محترمتون و شنوندگان عزیز تا این لحظه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه.
خیلی متشکرم. ما دقایقی قبل از این در خدمت آقای بهرامی خوشنودی بودیم، آقای مرتضی، و ایشون به شما سلام کردن اونجا. من امانتداری میکنم و خلاصه سلامی که ایشون فرستادن رو الان